ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. فرماندار شهرستان بانه میگوید جزئیات کشته شدن دو کولبر بانه‌ای در دست بررسی است. یک عضو شورای نگهبان میگوید در حال حاضر پذیرش زنان به عنوان رجل سیاسی مشکل است. و عفو بین الملل خواستار آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی شده است. محمد فلاحی فرماندار شهرستان بانه روز یکشنبه در نشست خبری گفت جزئیات کشته شدن دو کولبر بانه‌ای در دست بررسی است. 13 شهریور ماه جاری دو کولبر بانه‌ای توسط نیروهای هنگ مرزی در منطقه بازار بانه کشته شدند. کشته شدن این دو نفر تجمعهای اعتراضی در بانه را به دنبال داشت که با دخالت پلیس و نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. فرماندار شهرستان بانه اعلام کرده بازرسان تمام زوایا و گفته‌های مرزبانان، شاهدان و خانواده‌های کشته شدگان را مورد بررسی قرار دادند و تا روشن شدن واقعیت حادثه مأمورانی که تیراندازی کرده‌اند در بازداشت خواهند ماند. نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان میگوید در حال حاضر پذیرش زنان به عنوان رجل سیاسی مشکل است، اما بحث در این باره در شورای نگهبان ادامه دارد. پیش از انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر مسئله شرکت زنان و تشخیص رجل سیاسی مطرح شد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در بهمن سال 95 از بررسی طرح پیشنهادی در مورد تعیین معیارها برای تشخیص رجل مذهبی خبر داده بود، اما این معیارها هنوز مشخص نشدند. اصل 115 قانون اساسی میگوید رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود، اما به زن یا مرد بودن او اشاره‌ای نشده است. در تاریخ جمهوری اسلامی تاکنون هیچ نامزد زنی نتوانسته در دور نهایی رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته باشد و صلاحیت همه ثبت نام کنندگان زن توسط شورای نگهبان رد شده است. سازمان عفو بین الملل در مطلبی که بر روی کانال تلگرام خود منتشر کرده خواستار آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی حقوقدان و وکیل دادگستری شده است. مگدلینا مغربی معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل به مناسبت ششمین سالگرد بازداشت آقای سلطانی گفته که حبس طولانی مدت عبدالفتاح سلطانی بی‌عدالتی عظیم و گواه بر سرکوب شدید کسانی است که شجاعانه برای حمایت از حقوق بشر و ارتقای آن فعالیت می‌کنند. خانم مغربی از مقام‌های ایران خواسته به آنچه سوء استفاده از نظام کیفری برای خاموش کردن صدای مدافعان حقوق بشر می‌خواند پایان دهند. عبدالفتاح سلطانی حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر از شهریور سال 1390 در اوین زندانی است. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشکیل و اداره گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور به 13 سال زندان و 2 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. به گفته عفو بین الملل آقای سلطانی در شرایط بد و بدون دسترسی درست به مراقبت‌های پزشکی زندانی است و به رغم توصیه پزشکان بارها با مرخصی درمانی یا اعزام او به بیمارستان مخالفت شده است. و جاوید ایمانیان معاون میراث فرهنگی استان گلستان به خبرگزاری ایسنا گفته که عده‌ای گردشگر روز شنبه 19 شهریور ماه با حضور در قبرستان خالد نبی و روشن کردن آتش باعث شدند تا علف‌های خشک حدود 4000 متر مربع در سطح قبرستان در آتش بسوزند. آقای ایمانیان گفته بخشی از سنگ قبرها که در سال‌های گذشته شکسته یا تخریب شده بودند با وجود علف‌ها مشخص نبودند، ولی با سوختن کامل آنها بخش زیادی از این سنگ قبرها به چشم آمدند. گورستان و زیارتگاه خالد نبی در منطقه کوهستانی و در فاصله 90 کیلومتری شمال شرق شهرستان گنبد کاووس قرار دارد. عربستان سعودی روز شنبه اعلام کرد که تماس و گفتگو با قطر را که روز جمعه با تماس تلفنی ولیعهد عربستان و امیر قطر شروع شده بود قطع کرده. عربستان دلیل این تصمیمش را تحریف محتوای گفتگوی تلفنی بین رهبران دو کشور از سوی دوحه عنوان کرده. روابط قطر و 4 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس حدود 3 ماه پیش با تحریم قطر از طرف عربستان، مصر، بحرین و امارات متحده عربی به بحرانی سیاسی تبدیل شد. تاکنون تلاش‌های کویت، آمریکا و اتحادیه اروپا برای پایان دادن به این بحران سیاسی و آغاز مذاکرات بین طرفین به نتیجه نرسیده. بریم بیشتر بشنویم از جمشید زند.
امید به بهبود روابط بین دوحه و ریاض با تماس تلفنی ولیعهد عربستان و امیر قطر در روز جمعه قوت گرفت، ولی تنها چند ساعت بعد قطع گفتگوها اعلام شد. این بار تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود که دو طرف را به گفتگوی تلفنی برای حل بحران واداشت. ترامپ در سفر امیر کویت به واشنگتن گفت که شخصا دست به کار خواهد شد تا رهبران کشورهای عربی را بر سر میز مذاکره بکشاند. روز جمعه او با رهبران عربستان، قطر و امارات تماس گرفت و ساعتی بعد امیر قطر و ولیعهد عربستان برای نخستین بار در 3 ماه اخیر با یکدیگر صحبت کردند. هنوز گزارش رسمی این گفتگوی تلفنی منتشر نشده بود که عربستان قطر را به تحریف محتوای مذاکرات متهم کرد. خبرگزاری رسمی قطر ساعتی پس از این تماس تلفنی در گزارش خود اعلام کرد امیر قطر به دنبال گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنا به درخواست او با ولیعهد عربستان تماس گرفته است. در این گزارش همچنین گفته شده بود که دو طرف توافق کردند هیئت‌هایی را برای ادامه مذاکرات جهت حل بحران تشکیل دهند. انتشار این گزارش با واکنش تند ریاض روبرو شد. روز شنبه خبرگزاری رسمی عربستان از قول یک مقام ارشد دولتی نوشت که اقدام دولت قطر نشان دهنده عدم جدیت دوحه برای گفتگوست و بدین دلیل ریاض هر گونه گفتگو و تماس با دوحه را قطع می‌کند. اما صرف نظر از اینکه چه کسی با طرف مقابل تماس گرفته و چه مباحثی در این گفتگوی تلفنی مطرح شده، چرا امید به بهبود روابط چند ساعتی بیشتر طول نکشید و تنش بیشتر هم شد؟ علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر امور منطقه در لندن:
قطری‌ها خیلی عجله کردند، چون در حال سعودی به تنهایی وارد این درگیری نشده. لزوماً سعودی باید رضایت بحرین، امارات متحده و مصر رو برای هر نوع مذاکراتی جلب می‌کنه. قطری‌ها زمانی که اعلام کردند آمادگی اعلام شده برای ابراز مذاکرات و اسخاب مذاکرات و شروع مذاکرات، این برای سعودی‌ها گران بود. اینی که وزارت خارجه سعودی که اطلاعیه بیرون داد و گفت آنچه قطری‌ها گفتن مرتبط با حقیقت نیست و اشاره کردند که این کار قطری هاست و سعودی ها به هیچ وجه آمادگی هیچ نوع تسامحی رو ندارن و شروطی که اعلام شده باید از جانب قطر پذیرفته بشه، اعلام بشه و بعد مذاکرات آغاز بشه. بنابراین به نظر میرسه که تلاش های امیر کویت و همینطور فشارها و تلاش‌های ایالات متحده عملاً نتونسته به جای بیشتر از این برسه که امیر قطر یک تماس تلفنی با شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد و نایب رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع سعودی داشته باشه.
گرچه ماجرای قهر و آشتی دوحه و ریاض در ایام حج کمی فروکش کرد و عربستان اجازه داد هزاران زائر قطری برای انجام مراسم حج به مکه سفر کنند، اما سفر امیر کویت به واشنگتن، دیدارش با دونالد ترامپ، بیانیه کاخ سفید واشنگتن درباره لزوم اتحاد کشورهای عرب در مبارزه با افراطی‌گری، مقابله با آنچه که آمریکا و چندین کشور عرب تهدیدهای ایران می‌خوانند و تلاش برای ثبات منطقه‌ای، هنوز نتوانسته دوحه و ریاض را بر سر میز مذاکره بکشاند. علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان معتقد است دلیل شکست مقطعی تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات آن است که ریاض هنوز به خواسته‌های خود نرسیده.
رابطه قطر با ایران کمتر شده و مسئله بسیار بسیار مهمتری که برای عربستان سوریه است، مسئله الجزیره است. الجزیره هم برنامه‌هاش رو تغییر نداده، نحوه تبلیغاتش برای اخوان المسلمین عوض نشده و به همین علت عربستان تصور می‌کنه که به خواسته‌هاش نرسیده. از طرف دیگه چون آقای ترامپ اصرار داره در ملاقاتی که با امیر کویت داشت که حتما باید که عربستان و قطر، یعنی کشورهای خلیج فارس با قطر مصالحه بکنن و به توافق برسن، میتونه این لفاظی ها و این اظهار موزه های شدید هم بیشتر آمدی باشه برای اگر بخواد مصالحه به وجود بیاد، یعنی به صورت چونه زدن.
بحران سیاسی بین قطر و 4 کشور عربستان، مصر، امارات متحده عربی و کویت حدود 3 ماه پیش با اعلام تحریم‌های گسترده علیه قطر، بستن مرزهای آبی و زمینی بین قطر و 4 کشور عربی و اعلام شروط 13 گانه برای عادی‌سازی روابط به اوج خود رسید. تلاش‌های کویت، آمریکا، اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر هم تاکنون نتیجه نداده است. کشورهای درگیر این بحران و دیگر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی می‌پذیرند که بهترین شیوه حل این تنش و جنگ لفظی مذاکره و تعامل طرفین برای رسیدن به توافق است. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر امور منطقه‌ای در لندن، مشکل اصلی در رسیدن به این توافق و تفاهم را حمایت قطر از اخوان المسلمین می‌داند.
هر دو طرف باید گذشت‌هایی بکنند. مثلا گفته شد که موضوع تعطیل تلویزیون الجزیره تعدیل شده به اینکه الجزیره تغییر لحن بده، و مسائل دیگری هم هست در رابطه با کمک قطری‌ها به گروه‌های تندرو اسلامی و پیوندهایی که قطر با جمهوری اسلامی داره. به نظر من همه اینا قابل تعدیل و حله، ولی یک مشکل اساسی قطر داره که به اعتقاد من از همه مهمتره. قطر بزرگترین حامی اخوان المسلمینه. اگر ترکیه به اونا پناه داده، قطر خرجشونو میده.
کشورهای مصر، امارات متحده عربی، کویت و آمریکا تاکنون واکنشی به قطع تماس‌ها بین دوحه و ریاض نشان ندادند.
در حالی که قرار است به درخواست آمریکا شورای امنیت سازمان ملل فردا درباره پیشنویس یک قطعنامه تحریمی علیه کره شمالی رأی گیری کند، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگویی که امروز منتشر شده ابراز آمادگی کرده برای حل مسئله کره شمالی میانجیگری کند. خانم مرکل همچنین قرار است در تماسی تلفنی درباره موضع روسیه در قبال قطعنامه یاد شده هم با ولادیمیر پوتین گفتگو کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از گذشت یک هفته از آزمایش یک بمب هیدروژنی از سوی کره شمالی، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دست به واکنش زده و اعلام کرده کشورش حاضر است در یک اقدام مستقیم سیاسی برای پایان دادن به بحران تسلیحات اتمی و برنامه موشکی کره شمالی مداخله و پادرمیانی کند. خانم مرکل در گفتگو با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه چاپ یک شنبه گفته اگر مشارکت آلمان در چنین گفتگوهایی مورد پذیرش قرار گیرد، کشورش فوراً قبول خواهد کرد. صدر اعظم آلمان که این روزها سخت در حال مبارزات انتخاباتی است، برای حل بحران کنونی کره به مذاکرات کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران بر سر برنامه اتمی آن کشور اشاره کرده و گفته اگرچه این گفتگوهای سیاسی به طول انجامید، ولی با این حال پایان خوبی به دنبال داشت. آنگلا مرکل سپس می‌افزاید برای پایان دادن به کشمکش کنونی با کره شمالی میتوان مذاکرات گذشته سیاسی با ایران را الگو و سرمشق قرار داد و نه تنها اروپا بلکه آلمان هم در پیشبرد چنین گفتگوهایی فعالانه شرکت خواهد کرد. به دنبال آزمایش بمب هیدروژنی کره شمالی، صدر اعظم آلمان به ترتیب با سران کشورهای فرانسه، آمریکا، چین، کره جنوبی و ژاپن درباره بحران کنونی در شبه جزیره کره تلفنی گفتگو کرد. خانم مرکل در این تماس‌های تلفنی ابراز نگرانی کرده گسترش تسلیحات اتمی کره شمالی به سمت سوی رهنمون شود که احتمالاً کره جنوبی و ژاپن هم به سلاح‌های اتمی دست یابند. این اظهار نظرها در حالی بیان می شود که به درخواست آمریکا قرار است شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه این هفته درباره پیشنویس یک قطعنامه تحریمی علیه کره شمالی رأی گیری کند. چین به عنوان یکی از اعضای این شورا ظاهراً موافق اعمال تحریم‌های تازه علیه کره شمالی است. در این میان اما روسیه، دیگر عضو این شورا، مخالف وارد کردن فشارهای بیشتر به این کشور است. از این رو به نوشته روزنامه‌های آلمان، آنگلا مرکل در نظر دارد ظرف امروز و فردا در یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کند. از طرفی در پایان همایش دو روز پیش وزیران خارجه اتحادیه اروپا در شهر تالین پایتخت استونی، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه اعلام کرد که این وزیران ضمن حمایت از تحریم‌های تازه سازمان ملل علیه کره شمالی حتی خواهان تکمیل کردن تحریم‌ها هم شده‌اند. به گفته ی خانم موگرینی، هدف از اعمال تحریم‌ها و همزمان ادامه تلاش‌های سیاسی آن است که سرانجام خلع سلاح کامل اتمی بر شبه جزیره کره حاکم شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
آدرس اینستاگرام ما هست instagram.com/radiofarda. با ما همچنان همراه باشید.